ساعت همکنون در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. امام جمعه اهل سنت شهر راسک بازداشت شد. با وجود تهدیدهای سپاه، نفتکش توقیفی حامل نفت ایران در آمریکا تخلیه شد. و به گفته معاون سازمان محیط زیست، کاهش تراز آب به اصلی ترین تهدید برای دریای خزر بدل شده است. سایت خبری هالوش که اخبار بلوچستان را پوشش می‌دهد، از بازداشت فتحی محمد نقشبندی امام جمعه شهر راسک خبر داد. هالوش در مورد روند بازداشت او نوشته که صبح روز یکشنبه نیروهای اداری اطلاعات و سپاه با همکاری مسئولان شرکت نفت چابهار تلفنی از فتحی محمد نقشبندی خواستند تا جهت بازگشایی سهمیه‌های سوخت خودروهای خانواده‌اش شخصاً به چابهار بیاید. امام جمعه اهل سنت راست که در مسیر مورد تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته و سپس همراه با تحقیر و توهین در برابر چشم فرزندان و همراهانش بازداشت شده است. دادگستری استان سیستان و بلوچستان در بیانیه ای اعلام کرد آقای نقشبندی پس از اصرار بر تکرار اقدامات به گفته دادگستری اشتباه و خلاف قانون به اتهام تشویش از خانه عمومی و تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تصرف غیرقانونی اراضی ملی بازداشت شده است. اسوسییتد پرس میگوید بررسی داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد محموله نفتکش سوئز راجان که مزنون به حمل نفت خام تحریم شده ایران است، در نزدیکی تگزاس به نفتکش دیگری منتقل شده است. پیشتر علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده بود کسانی که در تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان نقش داشته باشند باید منتظر واکنش تهران در خلیج فارس باشند. این نفتکش ماها در دریای جنوبی چین پهلو گرفته بود و سپس به طور ناگهانی بدون توضیحی عامل خلیج مکزیک شد. اسوسییتد پرس در گزارش خود به نقل از تحلیلگران نوشته است که احتمالاً مقام‌های آمریکایی محموله کشتی را توقیف کرده بودند. تاکنون اسناد قضایی در این زمینه به طور علنی منتشر نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دریای خزر تنها در سال گذشته 26 سانتی‌متر از تراز آب خود را از دست داده و به کمترین میزان در 30 سال اخیر رسیده است. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به تسنیم گفته است که کاهش آبدهی رودخانه ولگا در روسیه و افزایش تبخیر آب خزر به همراه افزایش حرارت از مهم‌ترین عوامل کاهش تراز و پسروی آب خزر در سالهای اخیرند. به گفته مجتبی زلجودی، هرچند کاهش تراز آب خزر به ویژه در روسیه و قزاقستان تبعات بسیار شدیدتری دارد، اما پسروی آب این دریا برای ایران نیز عواقب شدیدی خواهد داشت. معاون سازمان حفاظت محیط زیست، خشک شدن تالاب‌ها و خلیج‌ها و تخریب اکوسیستم، غلظت آلودگی‌ها و ایجاد ریزگردها را از جمله پیامدهای کاهش تراز آب دریای خزر برشمرد. در همین زمینه محمد کهنسال کارشناس و فعال محیط زیست گفتگوی داشته با اعتماد و نسبت به احتمال خشک شدن تالاب انزلی تا 5 سال آینده هشدار داده. پیشتر نیز کارشناسان درباره احتمال خشک شدن این تالاب هشدار داده بودند و دلیل آن را کاهش بارندگی ها و پایین آمدن تراز آب دریاچه خزر اعلام کرده بودند. اما حالا آقای کهنسال از نقش داشتن عوامل انسانی در نابودی تالاب انزلی صحبت کرده و گفته که سرریز فاضلاب‌های شهری و رسوبات ناشی از فرسایش خاک در پی جنگل تراشی‌های گسترده در سال‌های گذشته مهمترین عوامل تهدید تالاب انزلی به خشک شدن است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب و از او درباره این هشدار و دلایل به وجود آمدن چنین وضعیتی پرسیدم.
بررسی روندی که در طی چند دهه گذشته بر سر منابع آبی کشور رفت چه سطحی چه زیرزمینی نشان میدهد که به هیچ عنوان نمیتوان به ساختار هم حکمرانی و هم مدیریت آب جمهوری اسلامی اعتماد کرد. این که پیش بینی میکنند چه اتفاقی خواهد افتاد جزء پیش بینی هایی است که به نظر من بایستی بسیار جدی گرفت، چون حتی مدیران آب و مدیران مختلف حتی محیط‌زیستی جمهوری اسلامی وقتی درباره خراب شدن چیزی پیش بینی میکنند به احتمال زیاد اون اتفاق خواهد افتاد. همونطوری که سالها قبل آقای عیسی کلانتری درباره دریاچه یه پیشبینی کرده بود که این دریاچه به وضعیت دریاچه آرال شوروی سابق مبتلا خواهد شد، اون اتفاق افتاد. حالا این که این مقام راجع به بندر انزلی و اتفاقایی که بر اساس گذر زمان دیدیم چه اتفاقی افتاده، اگر نقطه ها رو به هم وصل بکنیم و یک نموداری رسم کنیم می‌بینیم که نابودی این منبع بسیار مهم زیستی هم دور از واقعیت نخواهد.
آقای خسرو، قبلا گزارش‌های منتشر شده بود درباره کاهش آب دریای خزر که فقط در سال گذشته نزدیک به 30 سانت سطح آب کمتر شده و یکی از دلایل آسیب رسانی به تالاب‌ها و احتمال خشک شدنشون از جمله تالاب انزلی رو همین مطرح می‌کردن. اما الان محمد درویش فعال محیط زیست میگه که ورود 72 دهنه فاضلاب خام به تالاب انزلی یکی از مهمترین مشکلات هستش که میتونه منجر به خشک شدن این تالاب بشه.
ببینید، یک مسئله که وجود دارد این که وقتی آب کافی وجود داشته باشه و فاضلاب هم حتی اگر کمش وارد بشه، گاهی وقتا یک سیستم های خودپالایی در طبیعت عمل می کند. اما وقتی نسبت آب ورودی کاهش پیدا بکنه، میزان پسابها افزایش پیدا بکنه، خب طبیعتاً اون تناسب به هم می خورد. چه در مورد رودخانه ها باشه، چه در مورد تالاب ها باشه، چه در مورد دریاچه ها. این البته متخصصین حوزه بازچرخانی باید بهتر توضیح بدهند. اما وقتی که سطح آب دریای مازندران بیاد پایین تر و اون ارتباطی که وجود دارد میان دریای مازندران و به حساب تالاب انزلی اون هم به هم بخوره، طبیعتاً آثار منفی رو بر جای خواهد گذاشت. و از طرف دیگر در نظر بگیریم با خبرهایی که رسیده که روسیه دارد منابع آبی که وارد دریای مازندران میشه از شمال رو مهار میکنه و شرایط رو تختر میکنه برای اینکه دریای مازندران آب بیشتری از ولگا بگیره، خب این هم نمیتونه خبر خوبی برای کسانی باشه که امیدوار بودند با ایجاد یک تعادل و تبادل میان دریای مازندران و تالاب انزلی بسیار از مشکلات حل بشه.
آقای گوسر، ایران یکی از کشورهایی هستش که عضو کنوانسیون رامسر هست، کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها. آیا متعهد نیستن آیا کشورها به همین که حفاظت بکنن از تالاب‌ها و اگر حفاظت نکنن چه عواقبی براشون خواهد داشت؟ چون ما تالاب‌های دیگری رو هم داریم که مثل گاوخونی یا جازموریان و غیره که وضعیت مشابهی داشتن قبلا.
ببینید، این که اسم خود همین کنوانسیون رو نگاه میکنید رامسر، یعنی در حقیقت در ایران این مسئله به ثبت رسیده و به تایید نهادهای مختلف رسیده و الان شناخته میشه به این عنوان. وقتی که ما خودمون باید نگهدار این کنوانسیون باشیم و از اون محافظت بکنیم، ولی در عمل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نابود کنندگان مهم تالاب ها به حساب میاد، خب واقعا این دیگه باعث ناراحتی بسیاری. در نظر بگیرید تالاب هایی که ما در مناطق مختلف ایران مرکزی در زاگرس و در جازموریان، در سیستان و بلوچستان، در خیلی از نقاط داریم، به نقطه رسیدن که ممکنه تا ابد خشک بشن اگر به همین سیستم ادامه پیدا کنه. وقتی که یک تالاب میمیره، تنوع زیستی در منطقه آسیب میبینه، آبهای زیرزمینی در منطقه آسیب میبینن و شرایط زیستی بسیار نامناسبی ایجاد خواهد شد. وقتی که یک تالاب خشک میشه، حرول‌هویزه مثلا حرول‌عظیم وقتی خشک میشه، ببینید چه گرد و خاک ریزی راهی ریه‌های مردمان مناطق جنوب غربی کشور میشه. در مورد گاوخونی هم دیدیم که چه اتفاقی افتاده و چقدر میزان بیماری‌ها افزایش پیدا کرده در مناطق مختلف حوزه زاینده رود. هر چیزی که به نظم طبیعی آسیبی برسونه و اون آسیب غیر قابل جبران باشه، طبیعتاً آثارش رو بر روی زندگی مردمان و زیستمندان منطقه خواهد گذاشت.
به هر حال بحران آب یکی از بزرگترین نگرانی ها و چالش های امروز همه دنیا است. برای همین هست که کنفرانس جهانی آب داره برگزار میشه. امروز هم روز اولش هست، در استکهلم در حال برگزاری است. شما هم یکی از افرادی هستید که میدونم در اونجا حضور دارید و زحمت کشیدید با ما صحبت میکنید. در این کنفرانس چه اتفاقی داره میفته؟ چه افراد دیگری اونجا حاضر هستند؟
کنفرانس هفته آب استکهلم که به قول معروف World Water Week هفته جهانی آب که در استکهلم برگزار میشه، مؤسسه بین‌المللی آب استکهلم برگزار کنندش است با حمایت‌هایی که دریافت میکنه از مؤسسات مختلف. البته دولت خود سوئد هم نقشی بالاخره باید بازی کنه در اینجا. نکته‌ای که وجود داره این هست که بسیاری از دانشمندان، سیاستمداران، اعضای جامعه مدنی، کارشناسان، فعالان میان در اینجا به همفکری میکنن. اینکه انتظار داشته باشیم امسال که موضوعش هست نوآوری و ابتکار برای اینکه در یک جهان هوشمند آب رو بشه مدیریت کرد، خب خیلی شعار خوبی هست، اما نمیتوان انتظار داشته با روندی که بسیاری از کشورها طی کردند مشاهد بهبود وضعیت آبی بشیم. چه اینکه این کنفرانس از 1991 برگزار شده و ببینیم وضعیت آب دنیا در طول این 32 سال چقدر بدتر شده. مهم زمانی هست که سیاستمداران به صحبت‌های دانشمندان گوش بدن و بتونن مردم رو، رای دهندگانشون رو راضی بکنن که روش‌های پایداری رو به کار ببرن، وگرنه این روند کماکان کار رو به نیستی خواهد کشوند. این چیزی که ما در خیلی از کشورهای دنیا به ویژه در ایران شاهدش هستیم.
بررسی هشدار کارشناسان درباره خشک شدن تالاب انزلی بود در همراهی با نیکاهنگ کوسر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب. بر پایه گزارش‌ها میانگین سن سکته در ایران کاهش یافته و اکنون در میان سالگی نیز به شدت رواج دارد. برخلاف ایران، در کشورهای پیشرفته دنیا سکته معمولاً در سنین سالمندی روی می‌دهد. شهاب عموپور در همین باره گزارشی دارد.
میانگین سن سکته در ایران به در حدود 50 سالگی کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری اسنا که بر پایه گفتگو با رئیس بیمارستان رجایی کرج انجام شده، در حالی که متوسط سن سکته در کشور به در حدود 50 سالگی رسیده، این میانگین در کرج رقم 48 سال را نشان می‌دهد. به گفته دکتر علیرضا دهخان نیری، میانگین سن سکته در کشورهای پیشرفته دنیا بین 65 تا 70 سال است. این نشان می‌دهد که به خلاف کشورهای پیشرفته که سکته معمولاً در سنین سالمندی روی می‌دهد، مردم ایران در سنین ابتدایی میانسالی نیز دچار سکته‌های قلبی و مغزی می‌شوند و میانگین شیوع سن سکته در ایران در قیاس با کشورهای پیشرفته بین 10 تا 20 سال کمتر است. در پیوند با آمار برشمرده، رئیس بیمارستان رجایی کرج هشدار داد که 44% از موارد مرگ در کشور ایران بر پایه عوامل قلبی عروقی رخ می‌دهد. علل قلبی عروقی مشتمل بر سکته مغزی، سکته قلبی و همچنین فشار خون است. سهم سکته‌های قلبی نیز در این میان از سایر عوامل پررنگ‌تر است. به گفته این پزشک متخصص، عواملی پرشمار در پایین آمدن سن سکته‌های قلبی و مغزی در ایران تأثیرگذار بوده است. دکتر علیرضا دهخان نیری پیشگیری مقدماتی و پیشگیری اولیه را دو عامل تأثیرگذار در این راستا عنوان کرد. او گفت که در همه جای گیتی در این دو بخش کار شده، اما در ایران هنوز در حوزه پیشگیری به خوبی عمل نشده است. معنای پیشگیری مقدماتی آن است که هر آنچه در جامعه و بر سلامت مردم مؤثر است اصلاح شود. پیشگیری مقدماتی میتواند بر پایه عوامل اقتصادی، آموزشی، سبک زندگی و شهرنشینی و از این دست باشد. رئیس بیمارستان رجایی کرج با اشاره به مشکلات معیشتی، افزایش آلودگی هوا، نبود آموزش و آگاهی بخشی که در بخش پیشگیری مقدماتی دیده میشود، میگوید که در ایران در این راستا بسیار ضعیف عمل شده است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، مرحله بعدی که بر جلوگیری از سکته مؤثر است، پیشگیری‌های اولیه است که همان مرحله غربالگری است. در مرحله پیشگیری اولیه که به گفته دکتر علیرضا دهخان نیری آن هم در ایران به خوبی انجام نمی‌شود، با شناسایی افراد دارای فاکتورهای خطر از ابتلای آنها به بیماری قلبی عروقی جلوگیری می‌شود. این پزشک متخصص همچنین گفت که اگر فشار، چربی و قند خون کنترل شده و علاوه بر رژیم غذایی مناسب، ورزش کردن و دوری از دخانیات نیز در برنامه زندگی افراد گنجانده شود، از 80% بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری می شود. او تأکید کرد که هر گونه درد در قفسه سینه، تنگی نفس، تپش قلب، ضعف و بیحالی شدید باید جدی گرفته شده و به اورژانس مراجعه شود. این متخصص قلب و عروق افزود، دردی که از بالای ناف تا زیر فک فوقانی ادامه می‌یابد، درد موسوم به درد سر دل، درد پشت قفسه سینه و درد دست چپ ممکن است که از علائم سکته حاد قلبی باشد. بر پایه گزارش‌های پیشین که توسط انجمن اتروسکلروز ایران منتشر شده بود، افراد 20 ساله نیز در ایران دچار سکته می شوند، اما این مسئله به درستی تشخیص داده نمی شود.
گزارش شهاب عموپور درباره کاهش میانگین سن سکته در ایران ما رو به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا رسوند.